قیصریه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام محضر همه شما شنوندگان محترم برنامه قیصریه، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و پایان هفته خوبی رو تجربه کنید. باز هم با یک قسمت دیگه از قیصریه مهمان شما خوبان هستم تا با نگاهی جامعه شناختی مسائل و پدیده‌های بازار رو با کارشناسان خبره و نخبه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. به همین منظور شماره پیامک 30,000-3637 پل ارتباطی ما و شما مخاطبان ارجمنده تا به ما بفرمایید که به چه موضوعات و مباحثی از جامعه شناسی بازار علاقمند هستید تا قیصریه بهشون بپردازه. آرمان تیم قیصریه جامعه پویا و فعال همراه با اقتصادی مولد و پایداره. با ما همراه باشید. خب همونطور که شما شنوندگان محترم مستحضر هستید، بازارچه‌های مرزی یکی از موضوعات بسیار مهم و جذاب هر دوره و دولتی بوده که دولت‌های مختلف، حکمرانان و سیاستگزاران بهش توجه داشته. البته خب موافقان و مخالفانی هم داشته. این که اصلاً آیا باید بازارچه‌های مرزی وجود داشته باشند یا خیر، آیا بازارچه‌های مرزی مولد هستند یا بیشتر به عنوان یک دستانداز اقتصادی دیده میشه و یا اصلاً رابطه بین جامعه با بازارچه‌های مرزی چیست و چه نسبتی بین این دو میشه برقرار کرد و همه و همه این پرسش‌ها رو امروز در خدمت جناب آقای حمید زادبوم اقتصاددان هستیم تا از این بزرگوار در خصوص بازارچه‌های مرزی و نسبتش با جامعه پرسجو کنیم. جناب آقای حمید زادبوم به قیصریه خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم در صدا و سیما و شنوندگان عزیز برنامه قیصریه. امیدوارم که بتونیم امروز یک برنامه قابل استفاده‌ای برای مردم عزیزمون داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم که دعوت قیصریه رو پذیرفتید. برای اینکه بحث رو باز بکنیم و شنوندگان محترم از همین ابتدای بحث درگیر جریان موضوع امروز قیصریه بشن، از حضرت عالی درخواست میکنم که در خصوص بازارچه مرزی یه مقداری توضیح بفرمایید که اصلا بازارچه مرزی چه چیزی هست. بفرمایید.
خب من فکر کنم با توجه به این که موضوع ما با نگاه جامعه شناختی و نگاه جامعه و اقتصاد و همچنین بازار مطرح هست، خوبه یک مقدمه رو عرض بکنم از حیث این که جمهوری اسلامی ایران با بیش از 84.5 میلیون نفر جمعیت، شاید بیش از 10% مردم ما در مناطق مرزی سکونت دارن، یعنی بیش از 8 میلیون نفر. و وضعیت معیشت و اقتصاد اینها و جامعه اینه که دارن توش زندگی میکنن بایستی همواره مورد توجه تصمیم گیران اقتصادی باشه. نمیتونیم همش به فکر فرض کنید شهرهای مرکزی و استانها باشیم بدون اینکه نقاط مرزی که از اهمیت بالایی برخوردار هستند در واقع بهش توجه نداشته باشیم. ما حدوداً بیش از 8,755 کیلومتر مرز داریم در کشورمون که این مرزها حدود 1,716 کیلومترش خاکی شرق هست و حدود 1,824 تاش خاکی غرب.
درست.
و بیش از فکر می‌کنم 11 استان مرز خاکی با کشور همسایه دارن.
بله.
این داره به ما کم کم یه ذهنیتی میده که داریم راجع به چه موضوعی و چه اندازه‌ای صحبت می‌کنیم. اندازه کار پس بیش از 11 استان رو پوشش میده،
قابل توجهه.
بله بله. و بیش از 10% جمعیت کشور رو داره در واقع پوشش میده و این رو به عنوان یک بحث داریم مطرح میکنیم.
بله.
در همون اوایل شاید در سال 71-72 همون موقع تصمیماتی گرفته شد برای توسعه مرزنشینان و مناطق مرزی بتونیم یک ابتکار عمل داشته باشیم. در همون موقع، یعنی در سال 71-72 تصمیم گرفته شد که بازارچه‌های مرزی و مبادلات مرزی در واقع اتفاق بیفته، ساماندهی بشه و براش قانون حتی تصویب شد، قانون در واقع ساماندهی مبادلات مرزی.
بله.
از اون روز تا امروز که در واقع حدود 30 سال میگذره اتفاقات مختلفی افتاده. بخشی از این بازارچه‌هایی که تأسیس شد و در طی زمان توسعه پیدا کرد تونست تأثیرات مثبت توی منطقه بذاره، بعضیاش نتونست. بعضی جاها ما باید ایجاد بازارچه میکردیم نکردیم و بعضی جاها کردیم و این شمای کلی به ما میگه که یه اتفاقی توی این 30 سال افتاده به نام بازارچه مرزی و قانون ساماندهی مبادلات مرزی که این رو بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم برای توسعه اقتصاد و تجارتمون و اینکه به عنوان بخشی از جامعه به این نگاه بکنیم و بازارهای اطراف کشورمون رو بهش توجه داشته باشیم. ما
یه چیزی زاد بوم قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم، یه سوالی اینجا من دارم. ما با کشورهایی که مرز آبی داریم آیا بازارچه مرزی هم میتونیم اونجا داشته باشیم یا نه؟
بله همینطوره.
طبیعتاً فقط به خاکی ها اشاره فرمودیم.
بله بله. خواستم
بگم که آیا در اونجا هم ما داریم یا نه؟
همینطوره. بله. بله. اصولا قانون مبادلات مرزی یا ساماندهی مبادلات مرزی شامل همه مرزهای آبی و خاکی میشه، ولی ما چون ایجاد بازارچه در مرزهای مشترک بیشتر معنادار هست و بیشتر در اونجا متمرکز هست، اینه که بیشتر توجه ما به مرزهای خاکیه. ضمن این که توی این قانون میدونید که وقتی شما میخواید بازارچه بزنید باید طرف مقابلتون هم یک موافقتی داشته باشه.
بله.
و اغلب اینها معناش بیشتر میاد توی مرزهای خاکی. توی مرزهای آبی، یعنی فرض کنید در استانهای جنوبی و شمالی کشور هم این بازارچه‌ها وجود داره به شکل و معنای دیگه. مثلا شما فرض کنید در بندر ارنزلی بندر است ولی بله. بحث بازارچه مطرح، یا در بعضی از جاهای دیگه. لذا قانون ساماندهی مبادلات مرزی یک قانونی است که شامل عام هست برای مرزهای آبی و خاکی، ولی توجه ما بیشتر به مرزهای خاکی است، چون عرض کردم حدود 11 استان درگیر این موضوع هست و با بیش از مثلا 7-8 کشور. ما در اگه از سمت چپ کشورمون شروع بکنیم، کشور عراق، بعد کشور ترکیه، بعد کشور ارمنستان، آذربایجان، بعد ترکمنستان، افغانستان و پاکستان کشورهای مهمی هستن که ما با اینها بعضن وارد توافق‌هایی شدیم برای ایجاد در واقع بازارچه مرزی.
بله.
این که فرمودید بازارچه مرزی چی هست، شاید بعد از همینجا شروع می‌کردیم که یک شمای کلی میدادیم به
بله.
عزیزان شنونده و بگیم که این بازارچه‌های مرزی بر اساس ماده 11 قانون صادرات و واردات در سال 1372 در واقع قانونشون به تصویب رسید.
جناب آقای زادبوم تعریف بسیار شایسته ای از حوزه بازارچه مرزی ارائه فرمودید. بریم به سراغ نسبت جامعه با بازارچه‌های مرزی و این اعداد و ارقامی که حضرت عالی فرمودید قابل توجه بود و میتواند تأثیرات کلانی چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی بر جامعه بگذاریم. قدی در خصوص این اگر با شنوندگان عزیز قیصری صحبت بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید مخصوصا کشورهایی که در همسایگی ما قرار دارن اغلبشون کشوری هستن که از نظر توسعه اقتصادی پیشرفته نیستن و ما در یک منطقه واقع شدیم که اغلب نیازهای متقابل دارن جمهوری اسلامی ایران با این کشورها. بعضن ما به اونها صادرات خوبی داریم مثل عراق و افغانستان و پاکستان، و بعضن ممکنه از اونها واردات خوبی داشته باشیم مثل ترکیه و بعضی از هم کشورهایی مثل آذربایجان و پاکستان. وقتی داریم موضوع رو از دید جامعه شناختی نگاه میکنیم میبینیم که مناطق مرزی ما و مناطق مرزی کشورهای همسایه‌مون اینه جامعه‌ای توش داره زندگی میکنه که علل اصول و اغلب جوامع توسعه یافته نیستند.
درست.
کارخونجات زیادی اونجا نیست، توسعه صنعتی نیست، توسعه اقتصادی زیاد وجود نداره. بعضیش هم به علت اقلیمیه که اونجا هست، یعنی کوهستانیه، صعب العبوره، بعضیش مناطق خیلی سردسیره، بعضیش مناطق خیلی گرمسیره. مثلا شما سیستان و بلوچستان رو دارید، اونور در مناطق سردسیر مرزه ما با عراق و کردستان رو دارید و می‌بینید که خاصیت اقلیمی این مناطق به نحوی است که توسعه اقتصادی در اونا اتفاق نیفتاده. پس وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم هم مرزنشینان در کشورهای مقابل ما و هم مرزنشینان خود ما احتیاج به این دارن که لااقل یک توسعه‌ای در اون منطقه اتفاق بیفته که بتونن زندگی روزمره خودشون رو در واقع به نحوه بهتری و با رفاه بیشتری ببرن جلو. لذا و از یک طرف هم مهاجرت اونها به مناطق شهری و به داخل کشور ممکنه که این مناطق رو وضعیتش رو بدتر بکنه.
بله.
یعنی ما باید یک کاری بکنیم که این مناطق توسعه پیدا بکنه. لذا باید مرزنشینان رو مساعدت بکنیم که مهاجرت نکنن و بتونن در اون مناطق به توسعه کسب و کار خودشون بپردازن. شاید ایده اولیه توی همین بحث بازارچه مرزی از همینجا شروع شده که این مناطق مرزی نیاز دارن به این که ما بتونیم بهشون توجه کنیم.
استاد من یه نکته را میخواستم این وسط بپرسم، شاید سوال خیلی از شنوندگان باشه. آیا ما در کشورهای دیگر به خصوص در اروپا، آمریکای شمالی تجربه این بازارچه‌های مرزی رو داریم یا خاص کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه است؟ من خودم شاهد این بودم که در مرز بین اتریش و چک بازارچه‌های مرزی بود، اما این بازارچه‌های مرزی صرفاً به سبب انتقال و اشاعه فرهنگ بود. یعنی اگر شما وارد مرز چک می‌شدید، خب چک معروف است به تولید کریستال و ظروف شیشه‌ای، البته ظروف تزئینی شیشه‌ای، و من نگاه می‌کردم می‌دیدم که در این مرز بیشتر به سبب علاقه‌ای که به این اقلام وجود داره خارجی‌های غیر از چک اونها رو خریداری میکردن یا حتی مراودات اقتصادی داشتن. اما در ایران ما با این مانیفست روبرو هستیم که چون از مرکز دور هست مناطق مرزی ما و به سبب عدم یکسان و توازن بین توسعه شهری در مناطق مرکزی با مناطق مرزنشین، بازارچه‌های مرزی برای توسعه رفاه اجتماعی بیشتر خلق شدن تا به مثابه یک توسعه اقتصادی بخوایم نگاهشون بکنیم.
این هم نکته بسیار خوبیه که باعث تمایز بین کشور ما با سایر کشورهایی که ممکنه که با همدیگه موافقت‌نامه تجاری داشته باشن میشه. ببینید خیلی از کشورها در همسایگی همدیگه که هستن موافقت‌نامه تجارت آزاد دارن.
بله.
مثل کل اتحادیه اروپا.
بله.
و اونها شاید خیلی نیازی نداشته باشن به این نوع کارکردی که ما توی این مناطق میخوایم.
خب آقای ازاد و ما هم اومدیم مناطق آزاد رو تأسیس کردیم و عملا نقاط مرزی خودمون رو جزی از مناطق آزاد قرار دادیم تا وارد تجارت آزاد بشیم.
آره اون یه تفاوت داره. ببینید من معتقدم که موافقتنامه های تجارت آزاد یا ترجیح بین کشورهایی که در همسایگی همدیگه قرار دارن اثراتش خیلی بیشتر از ایجاد منطقه آزاد جزئی است.
یعنی بله.
یک منطقه فرض کنید بین ما و ترکیه منطقه آزاد ماکو هست.
بله.
کار کردی که الان منطقه آزاد ماکو داره باید ببینیم آیا میتونه در واقع اون کار کردی که تجارت آزاد ما با ترکیه میتونست داشته باشه یا نه. که طبیعتا پاسخش منفی است. لذا من میخوام بگم یه فرقی هست. اتفاقا چون موافقتنامه نداریم با کشورهای همسایه‌مون، موافقتنامه تجارتی که بتونه آزادانه مبادله و رفت آمد آدم ها انجام بشه، همین باعث میشه اگه ما به فکر ایجاد چنین بازارچه هم نباشیم قاچاق زیاد بشه.
بله.
یعنی پدیده قاچاق یه موضوعیه که به تبع این موضوع پیش اومده که ما نتونستیم با کشور همسایمون موافقتنامه های تجاری داشته باشیم که روان، نه تنها تجاری، حتی بلکه میتونیم بگیم موافقتنامه های جامعی که حتی بتونه نیروی کار بین هم دیگه راحت رد و بدل بشن، برن و بیان، همون چیزی که فرض کنید توی اروپا هست و جناب عالی اشاره فرمودید. لذا ما وقتی میبینیم قاچاق اتفاق میفته، کالاهایی که نیاز داریم به صورت قاچاق میاد یا بعضا میره از کشورمون، اونایی که یارانه‌ای هست در یک زمانه میرفته، پس
سوخت، مثل سوخت
دقیقاً سوخت که واقعا یک سرمایه عظیمیه،
و شکل اوریانش هم جناب استاد تهلنجی و با کولبریستی
احسن که یک زایعه بزرگیه که باید حالا بهش بپردازیم که واقعا.
ما حتی نیامدیم این مسئله رو حل بکنیم، صورت مسئله رو تقویت کردیم، یعنی آمدیم بیمه کولبری نمیدونم یک تمهیدات حمایتی برای اینها در نظر گرفتیم که خب حالا اینها خیلی قابل بحث و گفتگو هست.
بله من میگم یه زمان قدیما مرزاشون رو با نیروهای نظامی زیاد کنترل میکردن.
بله.
امروزه باید بریم با توجه به این مقدمه که گفتیم دنبال شیوه های نوین همکاری های منطقه‌ای. شیوه های نوین همکاری منطقه‌ای یه بخشش از این نوع بازارچه‌ها شروع شده.
بله.
که انشالله اون بخشش که موفق بوده دستشون درد نکنه، اون بخشش که ناموفق بوده باید آسیب شناسی بشه. ضمن اینکه تو اینجا نباید بمونیم، یعنی باید بریم به سمت همکاری‌های منطقه‌ای با موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و موافقت‌نامه‌های تجارت کلی که این فضا رو روان‌تر بکنه برای رفت و آمد هم مردم هم برای کالا.
درست.
لذا من می‌خوام بگم که از نقطه‌ش خوبی شروع کردیم که آسیب شناسی بکنیم، یک فکر خوب رو که بازارچه‌های مرزی بوده توش نمونیم. من یه مثال بزنم بفهم. که چند وقت مثلا یکی دو سال پیش من رفتم مناطق مرزی که کولبرا بودن.
بله.
کولبرا اغلب درخواستشون بود که آقا مثلا سهمه های ما رو زیادتر بکنید.
بله.
که ما بتونیم مثلا کالاهایی که میتونیم بیاریم لیستش رو بزرگتر بکنیم. خب گفتیم اگه لیست رو بزرگتر کنیم که منفعت کولبری باز بیشتر میشه، بعد شما تا ابد مگه میخوای کولبر بمونی؟ گفتم شما که کولبر چون اتحادیهشون اونجا بود.
بله.
گفتم شما باید به این فکر کنی که کولبری در تیزما باید جمع بشه.
درست.
اگر جمع نشه یعنی فرزندان شما هم میخوان کولبر بشن، شما دوست داری فرزند شما هم کولبر بشه، طبیعتا دوست نداری. پس اینجوری فکر کن که کولبری رو کم کم تضییق بکنیم و از این مزیتی که بوده مرزنشین ها استفاده میکردن کم کم اینو تبدیل به یک روش مدرن تجارت بکنیم که فرزند شما آتیه شما این بشه که فرزندان شما اینجا کارخونه‌ای داشته باشن که کالا تولید کنن صادر کنن به اونور مرز. یعنی شیوه های تجارتمون رو توسعه بدیم
یا حتی نمایشگاه های یا عرضگاه های مشترک داشته باشیم با مرزهای در مرزهایی که هستیم با کشورهای مختلف. مثلا خدمتون عرض بکنم خاطرم هست که منطقه آزاد تجاری مریوان که میخواست راه اندازی بشه یکی از سرمایه گذاران آمد و گفتش که من حاضرم با اقلیم کردستان عراق یک ارتباط گیری بکنم و عرضگاه مشترکی رو فراهم کنیم. اما متاسفانه سازوکارهایی که در ایران وجود داشت و شاید حالا قواعد و قوانینی که دست و پاگیر بود در نهایت سرمایه گذار ما رو منصرف کرد از این اقدام. این که حضرت عالی می‌فرمایید ما تولید کارخانه بکنیم و همون محصول رو به آن سوی مرز صادر بکنیم یک نگاه بسیار غنی و قابل تأمله، اما خیلی ها از همین میترسن. سنگ بزرگ علامت نزدن است. چرا ما نیاییم در پله اول عرضگاه داشته باشیم، یعنی پایانه مرزی فروش اقلامی که از سایر کارخانجات در سراسر کشور در اونجا پدید بیاریم و بعد به فکر توسعه تولید باشیم.
درست.
در مناطق مرزی.
بله، حالا اینا که میگیم خیلی مطلق نیست، یعنی باید نسبی بهش نگاه کرد، در مناطق مختلف نگاه کرد. ببینید هدف از بازارچه ها ایجاد اشتغال در اون مناطق بوده، گردش نقدینگی بوده، تأمین امنیت اقتصادی بوده، ایجاد امنیت سیاسی مرزها بوده و ایجاد امنیت اجتماعی و افزایش تولید، افزایش سرمایه گذاری، افزایش تجارت.
بله.
وقتی این رو نگاه میکنیم میبینیم اهداف بزرگی برای بازارچه ها دیده بودیم. من بیشتر نگاهم معطوف به این موضوع بود که اینها اهدافی بوده که براش بازارچه ها شکل گرفته، اما این به این معنی نیست که بازارچه ها همینجوری باید بمونن تا ابد. بایستی اینها رو به نحوی توسعه بدیم که بریم به سوی روش‌های مدرن تجارت.
بله.
حالا تولید یه بخشیشه، ممکنه در خیلی از مناطق تولید معنادار نباشه حتی به دلیل مسائل امنیتی.
بله.
سرمایه‌گذاری انجام نشه حتی به دلیل مسائل امنیتی.
بله. بسیار سپاسگزارم از این که چه مثال خوبی هم زدید از کولبران و اینکه آیا ما قرار هست دائما کولبر باشیم یا به فکر توسعه دیگری هستیم. خب اگر اجازه بفرمایید یک بخشی رو با هم دیگه بشنویم و باز خواهیم گشت به استودیوی قیصریه.
آیین‌نامه تشکیل بازارچه‌های مرزی در جلسه 11 مرداد 1371 هیئت وزیران به تصویب رسید. طبق آمار سازمان توسعه تجارت، 32 بازارچه مرزی در 9 استان داریم که 10 بازارچه فعال، 10 بازارچه نیمه فعال و 12 بازارچه هم غیر فعالند.
63 میلیون دلار ما صادرات در سال گذشته در سال 1400 داشتیم و 157 میلیون دلار هم واردات داشتیم از این بازارچه‌ها. بازارچه‌های استان آذربایجان غربی بیشتر در زمینه واردات فعالن و بازارچه‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در زمینه صادرات بیشتر فعالیت دارن.
بیشتر بازارچه‌های غیر فعال در عین داشتن مجوز به علت تمایل نداشتن کشور همسایه یا نزدیک بودن به بازارچه‌های دیگر از فعالیت باز ماندند. در این بازارچه‌ها مردمان دو طرف مرز می توانند تولیدات و محصولات کشور خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات عرضه کنند.
سالانه حدود 1.5 میلیون تن صادرات انواع کالا رو داریم ما از مرز دو قارون به کشور دوست و برادر افغانستان که از این میزان 400 هزار تن کالا مربوط به بازارچه مرزی دو قارون هست.
مهمترین اهدافی که برای ایجاد بازارچه‌های مرزی عنوان شده عبارتند از توسعه اقتصادی و از بین بردن فقر، ایجاد امنیت اجتماعی، رونق تولید و جلوگیری از قاچاق.
جلوی قاچاق گرفته میشه، امنیت برقرار میشه.
کارگرها سر کار شده، ماشینا سر کار شده، راننده سر کار شده، رستوران، مغازه، اینا همه فعالیت دارن.
رونق گرفته بازارچه، بار زیاد میره، بار ترانزیتی هم الان آزاد شده، خیلی خوب شده.
اما مرزنشینان در استفاده از بازارچه‌های مرزی با مشکلاتی مواجهند.
بازارچه از لحاظ زیرساخت‌های فنی یکم ضعیفه.
نسبت به ایام گذشته یکم ضعیف‌تر شده. منتها داریم صادرات انجام میدیم.
دولت هم برای رفع این مشکلات برنامه‌ها و اقداماتی داشته.
دولت اخیراً پیشنهاداتی رو مطرح کرده از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به دیدگاه های رئیس جمهور. اخیراً این پیشنهاد توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا در قالب پیشنهاد به شورای عالی همایی اقتصادی کشور مطرح شده.
ما در کنار مرز یه داد و ستدی حتما بین مردم نهبندان و مردمی که در اون طرف مرز هستن، مردم مسلمانی که در اون طرف مرز هستن و استانهای همجوار کشور همسایه ما وجود داره. اگر راه قانونی برای داد و ستد فراهم نشه، راه‌های غیرقانونی باز میشه و ما راه غیرقانونی نمیپسندیم. لذا من تاکید میکنم با آقای استاندار پیگیری کنید بازارچه مرزی سریعا فعال شود.
دوباره وقت به خیر به قیصری خوش آمدید. در راستای ادامه بحثمون پیرامون موضوع جامعه و بازارچه‌های مرزی گزارشی رو تهیه کردند همکاران بنده. مطالبی مطرح شد که قابل توجه هست. عده‌ای قائل به این هستند که باید سریع‌تر بازارچه‌های مرزی به خصوص در شهر نهبندان راه اندازی و فعال بشه و عده‌ای میگن که اگر اینها فعال بشه پدیده‌های کوله‌بری یا قاچاق‌های نرم که اصطلاحی است که جناب استاد زاد بوم بنده از خودم ابداع کردم بساطش برچیده میشه و در نهایت این که برخی موافق و برخی مخالف. اساساً چرا به اینجا رسیدیم؟ آیا اصلا شما موافق چنین اتفاقاتی هستید یا نه میگید آقا ما باید نسبت به آمایش‌های سرزمینی که وجود داشته به فکر یکی از ابزارهای رفاه اجتماعی است که بازارچه‌های مرزی است باشیم؟
ببینید الان نزدیک به 3 دهه از تولد بازارچه‌ها داره میگذره.
بله.
و چند پژوهش انجام شده در مناطق پیرانشهر، در مناطق سیستان بلوچستان و غیره. این پژوهش ها رو که اغلب مال سال 95 و 96 هست من می دیدم. اگر مثلا 20 تا 25 شاخص رو بگیرید برای اینکه یک بازارچه آیا تأثیر مثبتی تو منطقه داشته یا نه، از 25 تا نزدیک 20 تاش مثبته. یعنی 20 تا شاخص میگه بله مثبت بوده، روند رو به مثبت بوده، 5 تا شاخص هم میگه منفی بوده. مثلا فرض کنید شاخص اشتغال میگن مثبت بوده، اما شاخص مهاجرت به شهر منفی بوده، یعنی تأثیری روی مهاجرت نداشته، مهاجرت خودش انجام شده. یا فرض کنید وضعیت بهداشت منطقه مثبت شده، وضعیت امنیت اقتصادی مثبت شده، ولی فرضاً ایجاد کارخانه و صنایع نوشته نشد. بدون تغییر
مولدسازی نبود
اصلا هیچ، یعنی بازارشاه تأثیر روی ایجاد صنعت توی مناطق مرزنشینی نداشت. میخوام بگم که باید جنبه مثبت و منفی شدید و منطقه به منطقه متفاوته. به نظر من ببینید اگر سوال اصلی شما این باشه که آیا بازارچه خوبه یا نه در تجارت بین الملل، اگر بخوایم بین المللی فکر بکنیم میگیم لزومی نداره، موافقت نامه باید باشه، اما شرایط ما عرض کردم خاصه، مناطق مرزی ما خاص هستن، کشورهای همسایه ما هم خاص هستن.
درست.
به همین خاطر پس توی این سه دهه مسیر درستی رو شروع کردیم، اومدیم جلو، اما این رو توسعه و پیشرفتش باید بدیم و ندادیم. شاید یکی از علل این که توسعه پیدا نکرده به اون معنایی که ما میخواستیم این بوده که تصمیم گیری ها بیشتر استانی انجام میشده.
بله.
یعنی بیشتر منافع استان در نظر گرفته، چون میدونید وزارت محترم کشور مسئولیت بازارچه رو دارن.
بله.
و استانداران محترم در مناطق مرزی. این که نگاه استانی باشه به یک موضوعی که موضوع ملی است معلوم نیست مسیرش چی میشه.
امه.
چون موضوع تجارت بین الملل یک موضوع ملی است برای جمهوری اسلامی ایران.
استاد زادبومی سوال همینجا راهکار.
بله.
از دید حضرت علی که عمری است در این زمینه فعالیت داشتید و پژوهش کردید و تجربه اندوختید، موافق هستید که ما یک سازمان مجزایی و مستقل از وزارت کشور، حالا ذیل وزارت سمت، ذیل نظر خود نهاد ریاست جمهوری،
بله،
یا به عنوان یک تشکل مدنی، حتی من نمیدونم، باز شما حرفه‌ای هستید، تأسیس بشه در خصوص بازارچه‌های مرزی؟
شاید بد نباشه که بتونه انسجام پیدا بکنه. این مشکلی که جناب عالی می‌فرمایید به خاطر این است که من می‌دونم چون الان مشکلاتی رو در هماهنگی بین دستگاه‌ها تو مرزا ما داریم، چه بحث بازارچه‌ها باشه چه حتی در واقع مبادلات مرزی که خارج از بازارچه انجام میشه، چون لزوماً مبادلات مرزی از بازارچه نیست، بعضیش ممکنه خارج از بازارچه انجام بشه توسط گمرکاتی که ایجاد میشه. لذا چون هماهنگی دستگاه‌ها در مرز بسیار سخته و سالهاست لاینحل مونده، فرض کنید در خیلی از نقاط مرزی از یک طرف گمرک رو شما دارید، از یک طرف مرزبانی رو دارید، از یک طرف خود استانداری رو دارید، از یک طرف وزارت سمت رو دارید،
وزارت اطلاعات رو داریم، نهادهای امنیتی،
دقیقاً نهادهای امنیتی مختلف رو دارید،
وزارت امور خارجه رو داریم بعضی وقتا. بله
دقیقاً. یعنی شما یک تصمیم بخواید بگیرید آنی، حتما باید بره شورای تامین استان که اونجا مثلا شورای تامین دیگه با قدرت بگه، تازه باز معلوم نیست که چه اتفاقی بیفته. درسته، یعنی من میخوام اینو عرض بکنم،
هزار توی خاصی داره
واقعا واقعا واقعا. یعنی الان اگه اون نهادی که شما میگید از یه جنبه خوبه که ایجاد بشه که اینو ساماندهی کنه، اما آدم نگران میشه که نکنه ایجاد نهاد خودش بعدن بشه یک چیز دست و پاگیره بزرگی، خودش بشه
فربه ای که نتونه راه بره. بله.
یعنی این پیشنهادها خوبه، ولی اگه بتونه مدرن سازماندهی بشه، یعنی با دفتر و دستک و آدمای زیاد ما خودمونو مشغول نکنیم به یه چیزی که میخوایم یه چیز رو حل بکنیم، یه معضل دیگه ایجاد بکنیم.
بله.
چون ما وقتی که ایجاد یک سازوکار این چنینی که جناب عالی میفرمایید به ذهن میاد، در دیدگاه سنتی فکر میکنن حتما یه دفتر میخواد و دستک و صد تا آدم استخدام. بله. بشه و بعد این میشه خودش یه معضل. ولی اگه مدرن فکر بکنیم میگیم اون باید یک نهاد حاکمیتی قوی باشه که احتیاجی به پرسنل زیادی هم نداره، بتونه خوب نظارت بکنه و اینو هماهنگ بکنه. اگر مدرن فکر بکنیم برای ایجاد چنین ساختاری به نظر
ما خیلی خوبه. موفق بودیم در شورای عالی مناطق آزاد، چرا نیم شورای عالی بازارچه‌های مرزی رو مثلا مطرح نکنیم؟
حتی شاید بشه
حالا با عناوین دیگر،
نه آره، حتی شاید با هم مناطق آزاد بشه این رو یه جوری،
یا مثلا در مناطق آزاد این رو تلفیق بکنیم.
آره آره شاید بشه، ولی
من نمیدونم، چون حضرت عالی تجربه دارید من دارم اینو مطرح میکنم.
نه این اتفاقا شاید یک ساماندهی بتونه بکنه و بیشترم تنظیم بکنه. الان هم سازمان مناطق آزاد این انگیزه رو داره برای اینکه یک تغییر ساختار جدید بده. اگه بخواد تغییر ساختار جدید بده، به نظر من این پیشنهاد